آر بعد از ظهر در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سوم تیر ماه 1401 خورشیدی برابر با 24 ماه جون 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر. با نگاهی به واکنش ها نسبت به برکناری حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه تا بررسی سفر امشب مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
ممنونم از تو پروانه و سلام به شنوندگان رادیو فردا. شهناز اکملی از مادران دادخواه میگوید برای آزادی دخترش مریم کریم بیگی وثیقه 800 میلیون تومانی تعیین شده است، اما هیچ ابلاغ قانونی در این زمینه صورت نگرفته. خانم اکملی با بیان اینکه این موضوع را دخترش در جریان دیدار روز پنجشنبه در زندان به او گفته، افزوده مبلغ این وثیقه ابتدا 200 میلیون تومان بوده است. شهناز اکملی همچنین در حساب توییتر خود نوشته است که دخترش پس از 10 روز اعتصاب غذا از لحاظ جسمی بسیار ضعیف شده و در دوران بازداشت تا کنون 3 بار از جمله در حین بازجویی از حال رفته و زمین خورده است. خانم اکملی بیشتر در گفتگو با رادیو فردا گفته بود که دخترش در پی یورش ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد.
زندگی ما رو به هم ریختن، یه بچه‌مو کشتن، این یکی رم که زندان کردم. به بازجوی گفتم شما که چیز کردی، خب اونه که کشتی، اینم بکشین، بیاین یه زنم بزنین تو قلب من، منم بکشین راحت بشین دیگه چی میخواین از جون ما؟
به گفته او بازجویان پیشتر خواستار عدم پیگیری کشته شدن مصطفی کریم بیگی پسر خانم اکملی بودند که در جریان اعتراضات سال 88 کشته شد. دادیار دادسرای دیوان عالی ایران گفته است تا کنون چند نفر در ارتباط با پرونده کشته شدن حسن سید خدایی دستگیر شدند. به گزارش رسانه ها در ایران، علی اکبر بختیاری بدون ارائه جزئیات درباره این دستگیری ها گفت درباره چنین پرونده هایی معذوریت های وجود دارد تا به گفته او دستگاه های امنیتی بتوانند اقدامات برای تعقیب پرونده را به خوبی پیگیری کنند. حسن سید خدایی که روز اول خرداد در مقابل منزلش در تهران کشته شد، بنابر گزارش ها مسئول واحد 840 سپاه بوده که عملیاتی بیرون از مرزهای ایران انجام میداده. تهران کشته شدن او را تروریستی خواند و عوامل وابسته به آنچه استکبار جهانی خان را مسئول این اقدام معرفی کرد. خبر دستگیری های اخیر در حالی منتشر شده که در موارد پیشین تهران هیچگاه موفق به دستگیری عامل اصلی کشتن مقامات امنیتی و دانشمندان هسته‌ای نشد و در مواردی افرادی را مجبور به اعتراف دروغین علیه خود کرده بود. پس از تصویب لایحه‌ای در زمینه محدودسازی اسلحه در سنای آمریکا که 15 سناتور جمهوری‌خواه هم به آن رأی موافق دادند، روز جمعه قرار است مجلس نمایندگان نیز با آن رأی بدهند. بر اساس این طرح، پیشینه خریداران جوان اسلحه باید با دقت بیشتری بررسی شوند. به کسانی که سابقه خشونت خانگی دارند اسلحه داده نشود و به ایالت‌ها کمک شود تا قوانینی را برای جلوگیری از دسترسی افراد خطرناک به اسلحه تهیه کنند. بخشی از بودجه‌ای که برای اجرای این طرح پیش بینی شده در برنامه‌های منطقه‌ای در راستای امنیت مدارس، سلامت روان و جلوگیری از خشونت صرف خواهد شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس می‌نویسد تصویب چنین قانونی در آمریکا حتی 1 ماه پیش نیز غیر قابل تصور بود، اما با تکرار رخدادهایی چون کشته شدن 19 دانش آموز و 2 معلم در تگزاس، دولت و قانونگذاران دموکرات و برخی از جمهوری خواهان به این جنبندی رسیدند که باید در این زمینه اقدام کنند. و در خبری کوتاه، بنابر اعلام دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شامگاه جمعه امروز به تهران سفر میکند.
ممنونم از تو نسرین. نسرین افشار با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. عزل حسین طائب از ریاست اطلاعات سپاه پاسداران با چه واکنش هایی روبرو شده است؟ نگاهی داریم به این موضوع. به ادعاهای ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری درباره رشد 4% اقتصاد ایران و مهار تورم می‌پردازیم. و به سفر روز گذشته یار لاپید وزیر خارجه اسرائیل به آنکارا و در راستای مذاکره با مقامات ترک بر سر تهدید جان شهروندان اسرائیلی از سوی تهران در خاک ترکیه نگاهی خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سخنگوی سپاه پاسداران روز پنجشنبه به طور رسمی از کنار رفتن حسین طائب از مقام ریاست سازمان اطلاعات سپاه و جایگزینی محمد کاظمی به جای او خبر داد. خبر رسمی پایان ریاست آقای طائب پس از آن منتشر می شود که در دو روز گذشته اخباری غیر رسمی از دلایل عزل او منتشر شده بود. تایید برکناری حسین طائب واکنش های زیادی را به دنبال داشته است. همراه هستیم با فرشته قاضی که نگاهی داشته به این موضوع و واکنش هایی که درباره اون صورت گرفته. فرشته، واکنش ها به برکناری حسین طائب چه بوده؟
پروانه، همونطور که اشاره کردی، برکناری حسین طائب پس از 13 سال از ریاست سازمان اطلاعات سپاه واکنش های بسیار زیادی رو به همراه داشته. در واقع چند دسته از واکنش ها رو ما شاهد هستیم. از سوی برخی مدعی هستند که به دلیل ضعف برکنار شده، در واقع میگن که ناتوانی نهاد تحت امر او در حفاظت از تاسیسات هسته‌ای ایران و کارکنانش در مقابل حملات و ترورهای منتسب به اسرائیل باعث شده برکنار بشه. در همین زمینه مثلا کانال تلگرامی اماریون از ضعف و نفوذ در درون بدنه سازمان اطلاعات سپاه نوشته و عدم حراست اصولی و حفاظت دقیق از مراکز حساس امنیتی نظامی در دوران حسین طائب. اما دسته دیگری از واکنش‌ها نقطه مقابل این هستند، مثل کانال منتسب به سپاه پاسداران در تلگرام که گفته ترفیع مقام خواهد گرفت، یا سایت تندروی اصولگرای مشرق نیوز که معتقد طائب در جایگاه بالادستی قرار خواهد گرفت و مسئولیت هماهنگی عالی‌ترین مقامات امنیتی نظامی و سیاسی کشور را خواهد داشت. دسته دیگری از اصولگراهای تندرو مثل حمید رسایی نماینده سابق مجلس اومدن با عزل آیت الله منتظری مقایسه کردن عزل حسین طائب رو و از تاثیرگذارترین اعضا در تحولات انقلاب و معتقدن که سبب ارتقای امنیت در کشور خواهد شد، یعنی در واقع استقبال کردن. اصلاح طلبان هم نوع دیگری استقبال کردن، در این حال خواهان روشنگری رسمی در این زمینه شدن و اینکه باید مشخص بشه دلیلش چیه، مثل علی شکوری راد که توییت کرده در این زمینه. دسته دیگری از واکنش‌ها به عملکرد حسین طائب برمیگرده و اینکه چه کسی پاسخگو خواهد بود، از جمله پرونده محیط زیستی ها، پرونده جمعیت امام علی و پرونده سازی های دیگری که در دوران او در اطلاعات سپاه رخ داده. در کنار اینها یه دسته دیگه واکنش هم هست که اشاره میکنن به ارتباط حسین طائب و مجتبی خامنه‌ای فرزند آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. عده‌ای میگن که این باعث خواهد شد که جایگاه مجتبی خامنه‌ای تضعیف بشه، عده‌ای دیگه میگن بستگی به اتفاقات آتی داره و هنوز مشخص نیست چه اتفاقی خواهد افتاد. همچنین بحث اسرائیل بسیار مطرح هست، اینکه یه عده میگن که به دلیل اینکه اسرائیل دست بالا رو داره و سازمان اطلاعات سپاه خیلی ضعیف بوده این اتفاق افتاده، و عده‌ای هم میگن که هنوز مشخص نیست چون جانشین ایشون موضعش در قبال این مسائل مشخص نیست، روی کرد اطلاعاتی امنیتیش در قبال اسرائیل و حملات منتسب به این کشور مشخص نیست، برای همین نمیشه گفتش که آیا این شکست جمهوری اسلامی در مقابل حملات پنهان و آشکار اسرائیل بوده، خبر خوبی برای تل‌آویو هست یا نیست.
محمد کاظمی جایگزین حسین طائب شده، او چه شخصیتی هست و چه سوابقی رو در کارنامه خودش داره؟
محمد کاظمی در واقع رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه بوده. مصاحبه یا تصاویر متعددی از اون منتشر نشده. سایت دیدبان ایران به عنوان در واقع جعبه اسرار کادر سپاه از او یاد برده، ازش به عنوان سردار در سایه ها هم نام برده میشه، شاید به دلیل این ریاستش بر سازمان حفاظت اطلاعات سپاه که خب سازمان متمرکز اطلاعاتی و مستقل از ستاد فرماندهی کل سپاه است و به تخلفات خود سپاه رسیدگی میکنه فرماندهان سپاه. اما نکته مهم در مورد آقای کاظمی برمیگرده به فایل صوتی که ما در واقع رادیو فردا در بهمن 1400 منتشر کرد، مکالمه بین محمد علی جعفری فرمانده وقت سپاه و صادق ذوالقرنی معاون سابق اقتصادی سپاه. اونجا اسم آقای کاظمی، آقای در واقع محمد کاظمی میاد که الان بخشی از این فایل رو میشنویم.
همه حفاظت ها عملیات متمرکزه دست کاظمی، اونا هیچ اختیار به قوه قضاییه ندارن. مثلا تیم مرحله پرونده میره میدن به کاظمی عملیاتشون، خوراک رو اونا میدن اونا میفرستن. حتی یه راه داره، من یه بحث با برزده کردم، گفت آیسا تو پدر من، گفتم باشه، گفتم تو پدر برگردم، گفت من برمیگردم، بعد گفت من نمیتونم قسطیش کنم، گفتم باشه قسطیش میکنم، بخوای اینا رو جمع کنیم یه جلسه به کاظم بذاریم. مثلا این مواردی که بره دادگاه هیچی گیر ما نمیاد، دادگاه ضبط میکنه میره تو خزانه.
آره،
در واقع تو این فایل صوتی پرده از اختلاف موجود بین دو تیم اطلاعاتی در سپاه برداشته میشه. تیم حسین طائب که حامی محمد باقر قالیباف در پرونده عظیم فساد مالیش بوده، با تیم محمد کاظمی که رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه بوده، الان جانشین طائب شد.
سپاسگزارم فرشته قاضی. ما با نگاهی به برکناری حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه، اما در گفتگو با حسن شریعت‌مداری دبیرکل شورای مدیریت گذار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، ابتدا از او درباره تغییرات و دسته‌بندی‌های جدید در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی در پی عزل حسین طائب پرسیدم.
ببینید، آقای مجتبی خامنه‌ای و تیمی که مرکب از آقای حجازی، وحید حقانیان و دیگر عوامل امنیتی در بیت بود، بعد از اینکه اطلاعات سپاه به سازمان اطلاعات سپاه تغییر پیدا کرد و آقای طائب رهبرون شد، عملا اداره کننده این مجموعه هم بودن، هم در گروه اماریون آقای طائب نقش فائقی داشت و هم در این گروه، و حفاظت اطلاعات سپاه هم به وسیله همین بیت آقای خامنه ای اداره می شد و محمد کاظمی هم از عوامل مرموزی است که ایشون هم در پرونده‌ای که آقای جعفری و دوستانش بیرون دادن، اسمشون در رقابتی که با طائب داشته آمده و این دو باندی که با هم مشغول مبارزه بودن در این رقابت، همه اینا تحت نظر بیت رهبری بود. و اگر شایعه‌ای که الان وجود داره و هنوز نمیدانیم چقدر درسته، یعنی برکناری وحید حقانیان و اصغر حجازی هم که در بیت مثل این که برکنار شدند همراه با طائب، نشانه ای از یک جابجایی وسیع میده و این که دوباره حکم جانشین طائب یعنی آقای محمد کاظمی رو جانشین فرمانده کل قوای مسلح یعنی آقای سلامی داده، بازگشت این سازمان به پیکره قبلی سپاه رو نشون میده و لحاظ چارت سازمانی هم این جابجایی انجام شده. خب همه اینا در اثر این فشار بزرگی که افکار عمومی و همچنین در داخل نظام به آقای خامنه‌ای و تشکیلات امنیتی میاره که این ضربه پذیری از اسرائیل تا کی ادامه خواهد داشت و این حفره‌های شدید امنیتی چگونه ترمیم میشه.
اشاره کردید به اینکه خب ضربه پذیری از اسرائیل وجود داره و اسرائیل نفوذ کرده. علی یونسی وزیر پیشین اطلاعات هم گفته بود که انقدر نفوذ موساد زیاد هست که تک تک مسئولان جمهوری اسلامی باید نگران جان خودشون باشن. با برکناری طائب و روی کار آمدن محمد کاظمی، این روند به چه سمتی پیش خواهد رفت؟
خب خانه از پایبست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. اینا همه در حقیقت نقش و نگاری است که به اصل قضیه نمیپردازد. اصل قضیه در اینه که تعداد زیادی از کادرهای امنیتی که بیش از بقیه مملکت با این بلبشو و فساد و اموری که در داخل نظام آشنایی دقیق دارند، از پرونده ها اطلاع دارند، بی آیندگی این نظام رو میدونند، در پی ایجاد ارتباطاتی هستند با کشورهای همسایه ایران، آمریکا. وقتی معمولا در نظام های توتالیته در ابتدا ادهی با عشق و جان و دل و ایثار به استخدام کادرهای امنیتی در میان و اون رو جزء عبادات خودشون در نظام اسلامی میدونستن، ولی بعد از مرگ آقای خمینی به تدریج این اعتقادات از بین رفته و اینها کسانی شدن که در حقیقت با نارضایتی کامل شغل خودشون رو انجام میدن و رقابت‌های داخلی و جنگ داخلی که در بر اثر دو تا عامل تشدید شده. یکی این که این باندهای مافیایی که در حقیقت ثروت و قدرت رو با هم میخوان، منابع مالی بسیار محدود شده و از خارج پول کم میاد و به جون هم افتادن تا اون چیزی که قبلا با هم میخوردند و دست و پای خودشون رو پاک میکردن اکنون از جیب هم در بیارن. و همچنین با افزایش سن آقای خامنه‌ای دعوای جانشینی هم زیاد شده. از یک طرف دیگه فشار افکار عمومی و از دست رفتن پایگاه در بین مردم همراه با انزوای بین المللی در حقیقت افرادی رو که در کادرهای امنیتی و سپاه هستن در داخل یک منگنه چنگانه گذاشته که نمیتوانند در حقیقت نسبت با آینده بیمناک نباشه.
آقای شهید مداری، حسین طائب روابط نزدیک و بسیار گسترده با علی خامنه‌ای و بیت اون داشتش و مجتبی خامنه‌ای، آیا علی خامنه‌ای در این مقطع مجبور به برکناری حسین طائب شد یا این یک سیاستی بود که در پی اون دنبال کردند و طائب رو برکنار کردند؟
خب باید منتظر بود دید که این شایعاتی که عوامل طائب در حقیقت و عوامل بیت در روزنامه ها می نویسند که ایشون ارتقای جایگاه پیدا خواهد کرد و به سبک آمریکا یک نهاد امنیتی مشرف بر همه نهادهای امنیتی ایجاد خواهد شد و ایشون در رأسش قرار خواهند گرفت، این روایت درسته یا طائب رو برکنار کردند و سپاه دوروبر مجتبی خامنه‌ای رو داره قیچی میکنه تا مجتبی خامنه‌ای حبس این که بدون سپاه در آینده به قدرت بیاندیشد از سر بدر کنه. و البته میگویند که در این تحولات آقای جعفری قدرت بیشتری گرفته و بر باندهایی مانند باندهای قالیباف و شمخانی و دیگران برتری پیدا کرده. همه اینا چیزایی که با اطلاعات کمی که داریم فقط حدسیاتی است که از درون نظام میاد و باید منتظر بود و موقعیت آینده مجتبی خامنه‌ای رو که برای بعد از این نظام بر جان خود و خانواده خود بیمناکه دید که این نقش رو چگونه بازی خواهد کرد. و البته اینا همه به شرط این است که این نظام قبل از خود خامنه‌ای متلاشی نشه.
گفتگویی بود با حسن شایدمداری، دبیرکل شورای مدیریت گذار، درباره برکناری حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه. اما ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، روز گذشته در جمع مردم خراسان شمالی بار دیگر با انتقاد از دولت حسن روحانی گفت که دولت او در آغاز با کسری شدید 480 هزار میلیاردی مواجه بوده و هر ماه 10 تا 13 هزار میلیارد تومان هزینه‌های دولت قبلی را پرداخت می‌کند. او همچنین از رشد 4% اقتصاد ایران در دلار ریاست جمهوری خود گفت و هدف دولتش را تقویت پول ملی و مهار تورم عنوان کرد. همراه هستیم با فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن فرانسه. آقای خاوند، دولت رئیسی مشکلات فعلی رو میراث دولت روحانی میدونه، این مسئله چقدر درسته و چقدر دولت فعلی در این سقوط آزاد اقتصاد ایران نقش داره؟
سلام بر شما. ببینین، انداختن گناه در مورد وضعیت اقتصادی به گردن دولت قبلی در جمهوری اسلامی سنتی است دیرینه و آقای رئیسی هم در همین مسیر گام برمی‌داره. ایشان الان یک ساله که بر بیش از یک سال بر مسند ریاست جمهوری تکیه زده و وعده های زیادی داده بود، به خصوص بعد از 100 روزه اول ریاست جمهوریش، و ما میبینیم که در تمام زمینه ها وضعیت در حال رو به وخامت رفتن هست که مهمترین اونها قدرت خرید مردم هست و آماری که به تازگی از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی از طرف مرکز آمار جمهوری اسلامی منتشر شده در مورد تورم نقطه به نقطه رو مرکز آمار بیش از 52% اعلام میکنه که برای خوراکی ها و آشامیدنی ها 81% و از اون مهمتر تورم ماهانه، یعنی نرخ تورم فقط در اردیبهشت ماه 12% و خوراکی ها و آشامیدنی ها نزدیک به 26% افزایش پیدا کردن در طی، تکرار میکنم، فقط و فقط یک ماه. بنابراین در این چنین شرایطی دولت آقای رئیسی اولا هیچ گامی که متفاوت باشه با اشتباهات دوره آقای روحانی اتخاذ نکرده. بودجه سال 1401 کسری شدیدی داره که بر اساس ارزیابی‌های مختلف فرق میکنه، ولی به هر حال در مورد کسری بودجه و مواردی که دولت رئیسی میتواند به وسیله اون جلوی رشد تورم رو بگیره، جلوی سقوط پول ملی رو بگیره، باعث رشد اقتصادی بشه، تفاوت زیادی با گذشته نداره و وضع اگر بدتر نشده باشه بهتر نشده. من در همین زمینه و به خصوص اجازه بدین یک نکته دیگر رو هم که ایشان روش انگشت گذاشت بهش اشاره کنم، میگه رشد اقتصادی، البته باید گفت که منظور ایشون آماری است در مورد رشد اقتصادی در سال 1400 عنوان شده از طرف بانک مرکزی و همینطور از طرف مرکز آمار ایران که رشد اقتصادی ایران رو حدود 4% ارزیابی میکنن. من به شخص مشکوکم، ولی اگر چنین اتفاقی افتاده باشه ناشی از اینه که به دلیل اینکه دولت ایالات متحده آمریکا یک مقداری چشم پوشی کرد از تحریم به خصوص در عرصه نفتی و به دولت جمهوری اسلامی اجازه داد نفت بیشتری صادر کند تا جلوی کمبود نفت در بازار جهانی گرفته بشه، اگر اتفاقی در این زمینه افتاده باشه ناشی از همین مسئله.
آقای ابراهیم رئیسی تقویت پول ملی و مهار تورم رو از اولویت‌های دولت خودش عنوان کرده. با شرایط فعلی، با ساختار اقتصادی فعلی، شرایط سیاسی فعلی، درگیری که جمهوری اسلامی با جهان داره، چقدر اصلا این مسئله شدنی هست که بتونه این دولت مهار تورم داشته باشه؟
ببینید، در مورد مسئله پول ملی که ایشون میگه که به هر صورت افزایش اوجگیری دلار در بازار ایران، اوجگیری ارز، تأثیر خیلی خیلی فوری داره بر نرخ تورم ایران، و در این زمینه هم به دلایل داخلی یعنی مسئله تورم و هم به دلایل خارجی که مسائل مربوط به بن‌بست رسیدن مذاکرات مربوط به برجام باشه، در هر دو زمینه آقای رئیسی شکست خورده و در محافل اقتصادی تهران بیم از اون وجود داره که نرخ دلار به طرف 40,000 تومان و 50,000 تومان هم پیش بره. این از مسئله دلار که تأثیر عمده داره بر مسئله تورم. نرخ تورم هم همونطور که عرض کردم، آخرین گزارش مرکز آمار ایران رو آقای رئیسی باید مرور بکنه. نرخ تورم ماهانه ایران که به خصوص، تکرار میکنم، برای خوراکی ها 26%، به احتمال قریب به یقین در طول تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه بوده. چنین نرخ تورمی فقط و فقط در عرض یک ماه. و در این زمینه بازم تکرار میکنم، دست کم آقای رئیسی باید گزارش هایی که از طرف منابع رسمی خودش منتشر میشه بررسی کنه پیش از سخنرانیاش.
سپاسگزارم. فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن فرانسه، همراه ما بود.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
رسانه‌های ترکیه روز پنجشنبه از بازداشت اعضای یک گروه 8 تا 10 نفره خبر دادند که با همکاری نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قصد ترور گردشگران اسرائیلی در استانبول را داشتند. به گزارش رسانه‌های ترکیه 5 نفر از دستگیر شدگان از اتباع ایران هستند که هفته گذشته در حمله به 3 خانه در منطقه محبوب بیوغلی در استانبول دستگیر شدند. حسین آقای تحلیلگر مسائل سیاسی در ترکیه درباره بازداشت‌های هفته گذشته و نزدیکی اسرائیل و ترکیه به رادیو فردا چنین میگوید.
بعد از اینکه آقای یائیر لاپید وزیر امور خارجه اسرائیل در طول چند هفته گذشته هشدار داده بود نسبت به در واقع فر اتباع اسرائیلی به ترکیه و تهدیدی که وجود داشت نسبت به امنیت شهروندان اسرائیلی، جالب هستش که همزمان با سفر آقای یائیر لاپید وزیر امور خارجه اسرائیل به ترکیه، رسانه‌های ترکیه هم اعلام کردن بعد از گذشت چند روز که یک شبکه متشکل از حدود 10 نفر رو دستگیر کردن که اینها قصد داشتن سفیر سابق اسرائیل در ترکیه و همسرش رو، حالا البته به نام این فرد اشاره نشده، و چند توریست اسرائیلی رو در خاک ترکیه مورد سوء قصد قرار بدن. و این شبکه که حالا مثلا حدود 10 نفر بوده، قصد داشتن که یک عملیات تروریستی انجام بدن، ولی سازمان امنیت اطلاعات ترکیه و پلیس استانبول عملیاتی رو در هتل سول استانبول و 3 خانه اجاره‌ای در منطقه بیوغلو استانبول انجام دادن و این افراد دستگیر شدن. ظاهرا بر اساس اعلام رسانه‌های ترکیه افراد 5 نفر ایرانی هستند که حالا در قالب دانشجو، توریست و تاجر قصد داشتن که این اقدام رو انجام بدن. و یک نکته بسیار مهمی که اینجا وجود داره این استش که در کنفرانس خبری که آقای یائیر لاپید و آقای چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه داشت، آقای چاوشوغلو صراحتاً اظهار داشتش که سرویس‌های اطلاعاتی دو کشور در حال همکاری نزدیک هستند. من دارم نقل به مضمون میکنم: ما اجازه نمیدهیم و اجازه هم نخواهیم داد که حملات تروریستی در خاک ترکیه انجام بشه و پیام‌های لازم به طرف مقابل داده شده است. من دارم این مفهوم میکنم که به دلیل بهبود روابط اسرائیل و ترکیه و البته منافع اقتصادی که این دو کشور با هم دارن، بخصوص در حوزه توریسم، در واقع این همکاری اطلاعاتی وجود داره که این شبکه ترور جمهوری اسلامی رو بخوان از بین ببرن در داخل ترکیه. با توجه به نوع واکنش ترکیه که به نظر من به عنوان پژوهشگری که دارم در واقع تحولات رو دنبال میکنم، این اظهارات آقای چاوشوغلو اگر نگوییم بی سابقه، به نظر من کم سابقه بوده. مشخصا به نظر من یک خط قرمزی رو دولت ترکیه ترسیم کرده برای جمهوری اسلامی نسبت به اقدامات تروریستی که در خاک ترکیه انجام میده و قطعا به نظر من این مسئله تبعاتی رو خواهد داشت برای جمهوری اسلامی از این منظر که باعث میشه که کشورهای منطقه سازی و عادی سازی رابط هستن، از جمله خود ترکیه با اسرائیل، مصر، عربستان و امارات، در یک موضع یک پارچه و متحدی نسبت به اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی موضع گیری بکنه. و فکر می‌کنم این یکی از مهمترین تبعاتی هستش که برای جمهوری اسلامی خواهد داشت، که ترکیه رو هم حتی به نظر من اگر این اقداماتش بخواد ادامه پیدا بکنه از دست خواهد داد به عنوان یک حالا دوست یا همپیمان خودش.
دیدگاه حسین آقای تحلیلگر مسائل ترکیه رو میشنیدید درباره اقدامات جمهوری اسلامی علیه گردشگران اسرائیلی در استانبول. اما با هم بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن و دیدگاه هاشون رو با ما و شما در میون گذاشتند.
آقای خامنه‌ای، هر اتفاقی که میفته فقط میگی دشمن، به بهانه دشمن 40 سال حکومت میکنی. دشمن اصلی مردم خودت هستی و سپاه پاسدارانت.
من تو قسمت جنوبی ترین قسمت شهر تهران زندگی میکنم. رفتم 200 گرم پنیر خریدم 80,000 تومان، 10 تا تخم مرغ به عبارت 40,000 تومان. آخه این چه مملکتی آقای رئیسی؟ مرغ کیلو 75,000 تومان، رون مرغ کیلو 90,000 تومان، سینه مرغ کیلو 110 تومان. آخه این چه وضعیه آقای رئیسی؟
مردم ایران به خوبی متوجه شدن که هیچ کدوم از این دستاندرکاران فعلی به درد این ملت و به درد این مملکت ایران نمیخورن. حالا اصول طلب باشن، سبز باشن، سرخ باشن، سیاه باشن، چپ باشن، راست باشن، راستگرا باشن، غربگرا باشن، نمیدونم چی گرا باشن، همه اینا جز کلک و خود اندیشی و خودپسندی چیز دیگری نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرهای بیشتر رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. اما این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.